هستی کو خرد را ندارد به پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. خرد خشم جان است چون بنگری، تو بی خشم شادان جهان نسپری. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و آن سپاس. سپاس تو چشم است و گوش و زبان، که از این سه رسد نیک و بد بیگمان. خرد را و جان را که داند ستود، مگر من ستایم که یارد شنود. خرد را شکست نیست گفتن چه سود، خرد را شکست نیست گفتن چه سود. دوستان گرامی، برنامه امشب ما بررسی ایان شناسی، دشواری ها، کشی ها و کاستی های آن است. این که ایان شناسی چه نقشی، چه برایندی، چه سودی برای ما دارد. من می خواهم که بازگردم به 1000 سال پیش، به زمان سامانیان، 300 سال پس از فروپاشی ساسانیان، و با پرسشی از ابو منصور به سر عبدالرزاق طوسی آغاز کنم. چگونه سرآمد کختری؟ چگونه سرآمد در این کختری؟ وقتی که ایران ساسانی فروپاشید، این پرسشی بود که از همان آغاز فروپاشی تا همکنون اندیشه هر ایرانی را به خودش مشغول کرده. چرا ما ایرانیان آن نیرو و توان، بزرگی و ابهت و شعور خود را از دست دادیم؟ ابو منصور عبدالرزاق طوسی کسی بود که با گرد آوری نوشتارهای پهلوی و نیز تاریخهایی که به گونه شفاهی در یادها مانده بود، شاهنامه‌ای به نصر پهلوی نوشت که به نام خودش شاهنامه ابو منصوری نام داشت. و نخستین کسی که این شاهنامه را به شعر فارسی در آورد، دقیقه طوسی بود که به این جور کشته شد و فردوسی بزرگ دنباله کار را گرفت و با جوانمردی خیش 1000 بیت دقیقی رو در شاهنامه گنجانید. زمانی که ابو منصور که اونیز کشته شد، این پرسش تاریخی رو مطرح کرد: چرا ما ایرانیان به این روز افتادیم؟ پاسخ فرزانگان آن زمان به او چنین بود که باید گذشته را شناخت و باید برای بیرون آمدن از این منبعث ما میراث فرهنگی و معنوی خود را بازیابی، بازشناسی و بررسی کنیم، برای نسل‌های پس از خود، برای آیندگان به یادگار بگذاریم تا فرزندان ما فراموش نکنند که از چه نژاد و تبار، از کدامین فرهنگ و زاده کدامین نیاکانند. در این سله ها دشمنان درونی و برونی هزاران بار کوشیدند که ایرانیان حافظه تاریخی خود را از دست بدهند، اما با همت بزرگانشان فردوسی این میراث به یادگار ماند و درخشانتر از همیشه چراغ راه ماست. پس نخستین درسی که ما می آموزیم این است: هر آنچه که از میراث مادی و معنوی داریم باید بهترین گونه نگهداری کنیم و گسترش دهیم و به یادگار بگذاریم، اگر می‌خواهیم که چراغ هویت ملی ما خاموش نشود. اگرچه امروزه روشنفکری در یک قالب و چارچوب تنگ و تار نمودار شده، اما ما بر این باوریم که روشنگران راستین ایران زمین، کسانیشان فردوسی، حافظ، خیام، سهروردی، ابراهیم پورداوود، استاد حبیب نوبخت، استاد نبیه بهروز و بزرگانی بودند که در راهی درست گام برداشتند. شاهنامه نقش بسیار مهم و موثری در روند روشنفکری داشته است. با اندکی بررسی و شرف‌نگری در می‌یابیم که هرگاه گویشی روشنگرانه و میهنی در ایران پس از فردوسی به جریان افتاد، به وجود آمد، شاهنامه نقش اصلی رو بازی می‌کرد. در گنجینه ادبی می‌بینیم سعدی به فردوسی لقب فردوسی پاکیزاد داده و او را ستوده. انوری فردوسی را نه استاد بلکه خداوند شاعران دانست. پس نتیجه میگیریم، در میابیم که شاهنامه تنها یک سری سروده در باره گذشته ایران نیست. در دل این سروده ها گنجینه ای از حکمت و عرفان و فرزانگی و خرد ورزی نهفته است. چرا شاهنامه پس از ستایش خدا با خرد آغاز میشه؟ برای این که ما یادمان باشد بزرگترین گوهری که خداوند به ما بخشیده خرد ماست، و اگر از خرد خود به درستی بهره برداری نکنیم دچار آشوب، گزند و بدبختی و بیشماری خواهیم شد. از این رو فردوسی بر خرد ورزی پافشاری میکند. فردوسی نمونه بالای روشنفکریه و محکی است برای اینکه ما روشنفکر نمایان را بشناسیم. شاهنامه یک محک و یک میدان آزمون است برای ما. کسانی که به شاهنامه و فردوسی ناسزا گفتند هرگز روشنفکر نبوده، اگرچه به نام یک روشنفکر بسیار هم مطرح شده باشد. و اما باز میگردیم به این که چرا ایرانشناسی به چه درد ما میخوره. از گفتار تا کردار، ایرانشناسی نظری تا ایرانشناسی عملی، ما سه گونه ایرانشناسی داریم: ایرانشناسی امیرانی، غیر ایرانی، بیگانه، ایرانشناسی ایرانی که دو چهره در اینجا می درخشند، استاد نوبخت و استاد بهروز، بنیانگذار مکتب ایرانشناسی ایرانی بودند، یعنی ایرانشناسی از نگاه و زبان خود ایرانی، و سرانجام ایرانشناسی دولتی. ایران شناسی غیر ایرانی، ایران شناسی که برخواسته از مکتب غرب یا مکتب روسیه و غیره هست، در نهایت نمیتواند به دلایل سیاسی و غیره راستی ها و درستی های تاریخ ما را آنگونه که باید بازتاب دهد، زیرا به پیش در جهان امروز دانشگاه ها و دانشکده ها زیر نفوذ دولت ها قرار دارند و به دلیل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره به صلاح نیست که ایران ما در جهان بیرون از ایران آنگونه که بود مطرح بشه. پس ما باید روی بیاریم به ایران شناسی از نوع ایرانیش، زیرا هیچ کسی به اندازه خود ما که در این آب و خاک پرورده شده ایم و به زبان پارسی سخن میگوییم، کسی نمیتواند به اندازه ما با این میراث آشنا شود و آن را دریابد. ما ایران شناسی دیگری هم داریم از نوع چهارمش و آن ایران شناسی عوامانه هست، یعنی چیزهایی که در میان مردم عوام رواج دارد و گاهی هم از اعتبار علمی و دقت برخوردار نیست. در اینجا باید بگویم دقیقه که هنرمندان ما، نویسندگان ما، مترجمان ما در زمینه ایران شناسی کار نکنند. دقیقه که یک ایرانی داستانی بنویسه، نمایشنامه تلویزیونی یا برای تئاتر بسازه، از نمایشنامه های بیگانگان، از داستان های بیگانگان، ما با داشتن چنین گنجینه‌ای چرا دست نیاز گدایی به سوی فرهنگ های دیگر دراز کنیم؟ شما بگویید کدام فرهنگ و میراث معنوی را بهتر و برتر و بالاتر از میراث ایران می‌شناسید؟ ما با داشتن شاهنامه، با داشتن آثار نظامی گنجوی و غیره و غیره، چرا باید روی به بیگانگان بیاوریم؟ یا چرا نباید بیش از این و بهتر از این برای بچه ها، نوجوانان کارتون ها و انیمیشن ها بسازیم؟ من توصیه می کنم و پیشنهاد می کنم که جنبشی فراگیر، پویشی سراسری برای ایران شناسی داشته باشیم. اگر در کشورهای دیگر به فرهنگ‌های بیگانه می‌پردازند، آنها کاملاً خودشان را می‌شناسند و کمبودهایی دارند. ما هیچ کمبود معنوی نداریم، کمبود ادبی نداریم، همه چیز رو داریم. و نکته بسیار مهمی که می‌خوام اشاره کنم به آن دسته از جوانان خودمون که دوستدار ایران شناسی هستن، پژوهش میکنن، مطالعه میکنن، سایت هایی دارن، وبلاگ هایی دارن، یک نوع بی‌برنامگی در بیشتر کارهای شما به چشم میخوره، تکرار مکررات. پیشنهاد میکنم همه سایت های ایران شناسی، همه وبلاگ ها همسو و متمرکز بشه و کار رو، کار بزرگ و بسیار سترگ ایران شناسی رو بین خودمون تقسیم کنیم، بیشتر با هم نزدیک باشیم. امشب آغاز بسیار نیکیست، چند سایت مشترکن این برنامه رو دارن برگزار میکنن، به فال نیک میگیریم و امیدواریم دیگر جوانان ما، دوستان ما به ما بپیوندند.
و نیروهای ما هدر نره. ما زمان اندکی داریم، عمر کوتاهی داریم، وقت کمی برای کار داریم. پس بیاییم با همدلی، با برنامه ریزی دست به دست هم بدیم و از یک برنامه جامع گسترده و مرکزی پیروی کنیم. نکته مهم دیگر، ناآشنایی شما جوانان پاکدل گاهی با دشمنان داناست و دوستان نادان. دوستان نادان و دشمنان دانا دو خطر بزرگ در حوزه فرهنگی و ایران شناسی هستند. بیایید کاری کنیم که دوستان دانایی بسازیم، دوستان دانایی باشیم و طبقه جدید روشنفکری رو بسازیم، روشنفکری ملی، نه روشنفکر نمایی و ضد ملی و جهان وطنی که به صورت متعارف برای ما تعریف کردن. ما باید روشنفکری ناب میهنی داشته باشیم، آگاهی های درست ایران شناسی رو ارائه بدیم. به دانشنامه ایران باستان بپیوندید، دانشنامه‌ای که در همه زمینه‌های فرهنگ و تمدن کهن سرزمین ما به کاوش و پژوهش می‌پردازد. دانشنامه ایران باستان همانند کارهای دیگر، کارهای بزرگ فرهنگی، فرض بفرمایید لغت‌نامه دهخدا، می‌تواند تأثیر و برآیند بزرگی برای فرهنگ ایرانی داشته باشد و نسل‌های آینده از ما به نیکی یاد خواهند کرد. اگر دوستانی هستند که می‌توانند برای چاپ دانشنامه که دست کم 20 جلد خواهد بود مشارکت کنند، سپاسگزار خواهید شد و این دانشنامه رو به یاری انتشارات عطایی، آشیانه کتاب و دیگر ناشرانی که مایل باشند در این کار بزرگ سهیم شوند انجام خواهیم داد. خوشبختانه در گام‌های نخستین تالار گفتمان هخامنشیان و دیگر تالارهایی که با ما همکاری می‌کنند این امکان و فضا را ایجاد کرده هم که دانشنامه ایران باستان به گونه اینترنتی و رایانه‌ای در حال کار باشه و روز به روز، هفته به هفته تکمیل‌تر و پربارتر بشه. از شما دوستان میخواهم به این پرسش باز هم بیاندیشید، چرا ایران شناسی؟ ما چه نیازی به ایران شناسی داریم؟ یادمون باشه فرهنگ مانند ریشه ایست ناپیدا برای درخت تمدن و پیشرفت. فرهنگ نامحسوس، نامحسوس دیریابه، دیرزاده پاسخ نمیده. دیگه. اما اگر کار بشه بهترین پاسخ رو خواهد داد. بهترین سنگ بنا کار فرهنگیه، آگاهی فرهنگیه، تا جامعه کم کم ساخته بشه و فقر فرهنگی بدترین نوع فقره. بدترین نوع فقر، فقر فرهنگیه. مردم به ویژه نسل جوان اگر از میراث فرهنگی خودشون آگاهی درستی نداشته باشند، در تاریکی راه خواهند رفت و در شاه خواهند افتاد. این را تاریخ بارها و بارها به ما اثبات کرد. ما دنبال راهکارهایی باید باشیم برای آشنایی مردم و گسترش ایران شناسی، با این هدف که روح میهن پرستی رو در مردم بدمیم. هر میهنی، هر کشوری زمانی ساخته میشه، پیشرفت میکنه، آبادان خواهد بود که مردمش میهن دوست باشن، وفادار باشند به آیین‌های ملی خودشون، به میراث میهنشون. ما باید بررسی کنیم که ایرانی بودن یعنی چه؟ آیا صرفا داشتن یک شناسنامه ما را ایرانی می کند؟ نه. ایرانی بودن یعنی این که در پندار، گفتار و کردار ایرانی باشی. پس به جنبه های اجتماعی ایران شناسی و بهره‌وری عملی از اندرزها و پندها و میراث معنویمون بپردازیم. بیاییم عمل کنیم، بیاییم بهره ببریم. ما میراث گرانبهایی داریم. تا چه کتاب‌های درجه دوم و درجه سوم روانشناسی و رمان بیگانه رو بخونیم، در حالی که چنین سرششمه پاکی در میهن خود داریم. پس یادمون باشه ایران شناسی هم در حوزه نظری و در هم حوزه عملی به پیش خواهد رفت. پس از شما میخواهم دوستان گرامی، شمایی که دست به قلم هستید، اهل خواندن هستید، پژوهش هستید، به تالار گفتمان هخامنشیان وابسته به پایگاه پژوهشی هخامنشیان بپیوندید و این درخت دانش رو پربارتر کنید. این کمترین کاری است که ما برای میهنمون میتونیم انجام بدیم. اگر توانایی مالی دارید و اگر هر نوع کمک دیگری از دستتون برمیاد برای ما انجام بدید. تالار گفتمان هخامنشیان در حال حاضر مرکزی است برای اینکه ما به دانشها، فنها و دیگر زمینه‌ها و شاخه‌های فرهنگ و تمدن ایران باستان بپردازیم. و خواهشی که از شما دارم اینه که جوانان و دوستانتون رو با ایران شناسی آشتی بدید، با شاهنامه آشنایی بدید، با کتابهای آسان آغاز کنید. نترسید، بیایید. هر کاری، هر چیزی اولش را سخت به نظر برسه، ولی باور کنید شیرین ترین، زیباترین، پرمایه ترین چیزی که شما میتونید به دست بیارید ایران شناسیه. بهتر از این وجود نداره. بیایید اول بزرگانتون و فرهنگتون رو بشناسید، بعد برید به سراغ کشورهای دیگه. فرهنگ ایران خورشیده، خورشید بسیار درخشان و اونها ستارگان شمسو. اما این خورشید در پس ابرهای سیاه ناآگاهی پنهان بوده. بیایید ابرها رو به کنار بزنیم و سرانجام نشته دیگری رو بیان میکنم و از شما میخواهم که پرسش‌هاتون رو، دیدگاه‌هاتون رو نمیشه به صورت حتمی برای ما بفرستید. نشته بعدی که میخوام خدمتون بگم، آرمان ایران بزرگ. هشتی طلبی خودکشی قومیه. قومی که بخواد هشتی طلب باشه در واقع دست به خودکشی داره و به جای شراکت و همبستگی در کشوری که بزرگ و دارای پیشینه پرشکوهه تبدیل میشه به یک جمهوریت ضعیف، حقیر و آلت دست قدرت‌های بیگانه. در بدترین شرایط در هر گرهی تاریخی خانواده‌های ایرانی یعنی قوم‌ها نباید از آرمان‌های میهنشون دست بکشن، از آرمان ایران بزرگ. ما یک خانواده هستیم. هر چقدر شرایط هم دشوار باشه ما آرمان ایران بزرگ رو باید دنبال کنیم و سرخورده نشیم، ناامید نشیم اگر در زمان خودمون پاسخ و جواب رو نگرفتیم و به پیروزی نهایی نرسیدیم. ما کار خودمون رو میکنیم و نسل‌های بعدی این کار رو دنبال خواهند کرد. ما راهگشای آیندگان به سوی ایران بزرگ هستیم و به هر شیوه شایسته و بایسته سرزمین‌های اشغالی ایران رو باز پس خواهیم گرفت. در نخستین گام تا می‌توانیم زبان ملی و میهنی فارسی رو پاس می‌داریم، پشتیبانی میکنیم و یاداوری میکنیم که زبان فارسی از آن هیچ قوم خاصی نیست. زبان فارسی مال همه اقوام و در سراسر ایران بزرگ بزرگترین آثار، برجسته‌ترین آثار به زبان فارسی نوشته شده و سروده شده. چرا؟ چون زبان فارسی زبانیست ایرانی، زبانیست فراقومی که در برابر آن نباید جبهه گرفت و زبانی قومی را، گویشی محلی را مطرح کرد. زبان فارسی مال همه است و در انحصار هیچ قومی نیست. من از همه شما سپاسگزارم که تا این زمان با ما بودید و چنان که پرسش‌هایی دارید، دیدگاه‌هایی دارید، شما رو دعوت می‌کنم به گفتگو در خدمت شما هستم.
فراوان از فرزند ایران خواهش می‌کنم که چند لحظه‌ای به ما و دوستان که پرسشاشون رو میخوان یادداشت کنن و یا اینکه میخوان از استاد داشته باشن زمان بدن تا ما در خدمتشون باشیم.
سپاس از شما استاد گرامی. دوستانی که پرسش دارند میتونند هم دستشون رو بالا بگیرن و بر روی گویانه این پرسش ها رو مطرح کنن، هم به صورت پیام خصوصی یا پی ام به من یا فرزند ایران. دوستان فقط به من یا فرزند ایران پیام هاشون رو میدن و ما به دست استاد خواهیم رساند. فعلا اجازه بدید تنفس کوتاهی بگیریم، باز خواهیم گشت. Thank you.
دشت در نهد بزن
ایران ای سرای من آجت توتیای من جایی من بهشت من عشقت کیمیای من
ای تخت جام دام من
که میتونه الگویی باشه برای دانشنامه ایران باستان. یک دانشنامه کوچکی هستش که از توی انتشارات آشیانه کتاب به چاپ رسیده. شما میتونید از گوگل به جستجو کنید شماره این انتشارات رو به دست بیارید و از این انتشارات این کتاب رو تهیه کنید. همچنین ما اگر که استاد زمان داشته باشند یک ماه آینده نشست دیگری به استاد خواهیم داشت درباره فلسفه کشورداری در ایران باستان و دوستان میتونن برای اینکه برای اون نشست آماده باشن کتاب پادشاهی در اسطوره و تاریخ که از سوی انتشارات عطایی چاپ شده رو تهیه کنن. اگر پرسشی دارن پرسشاشون یادداشت کنن و تا نشست آینده با استاد عطایی از ایشون پرسشاشون رو داشته باشن. من گویانه و زمان رو به استاد عطایی میدم. پیش از اون شما میتونید پرسشاتون رو داشته باشید به نوبت و البته زمانی که پرسشتون رو خواهید داشت خواهش میکنم که روی برگه نخست حتما تایپ کنید. جناب موسوی گرامی
جناب موسوی در اتاق هستید؟ موسوی گرامی. جناب یزدان در اتاق هستید؟ جناب یزدان بفرمایید. بله جناب یزدان، 30 ثانیه فرصت پرسش برای شما.
با درود خدمت استاد عطایی عزیز، میخواستم ازتون پرسش کنم که شما در کتاب پیامبر آریایی از زرتشت هخامنشی سخن گفتید. میخواستم بدانم به باور شما اگر بخواهیم برای شخصیت‌های همزمان با زرتشت‌های گوناگون همسنجی کنیم، آیا میتوان خشایارشا را در دوره هخامنشی به نوعی برابر و یا معادل با اسفندیار کیانی دانست؟ با توجه به کتیبه XPH بند 5. سپاس. پرسش هم تمام شد.
می‌خواید بخش آخر پرسشتون رو یک بار دیگه تکرار کنید و اینکه تایپ کنید؟
بله، پرسیده بودم که آیا میتوان خشایارشا در دوره هخامنشی را به نوعی برابر و یا معادل با اسفندیار در دوره کیانی دانست؟ با توجه به اینکه خشایارشا در کتیبه XPH بند 5 پرستش اهورامزدا و ارتا را به جای پرستش دیوها در برخی از نقاط کشور اشاره کرده بود بهش. سپاس.
درباره تطبیق کیانیان و هخامنشیان ما با دشواری ها و پیچیدگی های روبرو هستیم، به ویژه اینکه چند تن از پژوهشگران قبلا از راهی نادرست به نتیجه ای نسبتا درست رسیدن. یعنی اینکه گفتم سپیدمان زرتشت در زمان هخامنشی بوده و از این راه کیانیان و هخامنشیان را یگانه انگاشتن، در حالی که بر پایه اسناد فراوانی که داریم و من در کتاب پیامبر آریایی اشاره کردم، زمان سپیدمان به 6000 پیش از هخامنشیان می‌رسد. اما یگانگی کیانیان و هخامنشیان از جستارهای بسیار جالب تاریخیه که باید دنبال کنیم. امکان نداره که در باره شکوهمندترین سلسله تاریخ بشر یعنی هخامنشیان ایرانیان هیچ یادواره و حافظه‌ای نداشته باشند. ایرانیانی که دوران پیشدادی پیش از تاریخ رو بیاد داشتن و تا ساسانیان و پایان ساسانیان دنبال شده تاریخ، چطور ممکنه هخامنشیان رو کاملا و یک سر به فراموش سپرده باشن؟ اون هم در شرایطی که ما میدونیم در کتاب تورات در آثار یونانی از هخامنشیان یاد شده و ما دارای تبادل فرهنگی بودیم، ما نمیتونستیم این دوران رو فراموش کنیم. اما شاید به سبب دگرگونی های زبان، یعنی تبدیل زبان پارسی باستان به پهلوی به پارسی، نام ها هم جا به جا شدن، گاهی یک لقب به جای نام به کار رفته و این کار ما رو کمی دشوار کرده. و دیگر این که به سبب کتابسوزی ها ما منابعمون از بین رفت و زمانی که از نو نوشته شد بر اساس حافظه و شنیده بوده و خب طبیعی است اشتباهات و نادرستی هایی هم به اونها راه بیاد. من بر این باورم که دوره جیانی به طور کلی با اواخر دوره ماد و دوره هخامنشی تطبیق پیدا میکنه، به شرط آنکه نمایه های اسطوره‌ای رو کنار بذاریم، مثل پرواز کابوس به آسمان که این برخواست از یکی از اسطوره های ایرانیان غربی هست در سومر که اوتانا این پرواز رو انجام داده و ما میدونیم که کابوس هم در گویش کهن ما در بیشب سری کبی گستزنه که خیلی شبیه اوتانا هست تلفظ میشه. اما در باره پرس شما پس به این نتیجه میرسیم که هیچ فعید نیست که مشایاش ها به گونه ای به عنوان یکی از شاهان کیانی مطرح شده. اما من فرضیه ای دارم، این یک دیدگاه و هنوز هم اثبات نشده. ما یکی از بزرگترین شاهان دوره کیانیمون کیخسرو هست. من گمان میکنم که کیخسرو در قالب سه شهره تاریخی در اومده. کیاکسا، ببینید کیخسرو دقیقا همون کیاکسر یعنی از لحاظ معنا و حتی گویش. دوم کوروش، کوروش مزار، و سوم باز خشایاری، چون خشایاش را خیلی شبیه کیخسرو تلفظ باستان میشه. پس اگر تطبیقی باشه به نظر من این دقیق تره. و از آنجا که یکی از القاب داریوش هخامنشی اسفندیار بوده، به نظر میرسه اسفندیار یادواره ایست از داریوش بزرگ. به بیشه که ما داریم پدر داریوش گشتاسبه یا بیشتاسبه به قول خودشون و در شاهنامه هم پدر اسفندیار گشتاسبه باشین، همانندی ها به هر حال شک برانگیزه و به ما هشدار میده که با دقت بیشتری بررسی کنیم. یک نمونه ای که از دید من میتونه اثبات شده باشه یگانگی کابوس با کبوجی است. ما میگیم کمبوجیه یا کنبوجیه و میبینیم که در داستان کابوس و در داستان کمبوجیه هر دوی اینها به کشور مصر، به قاره آفریقا، به شام، سوریه رشتگیشه میکنن و همانندی این دو تاریخ، این دو داستان غیر قابل انکار هست. سپاسگزارم و خواهش میکنم که باز در این زمینه نگاه کنید به کتاب هایی که من براتون نوشتم. پرسش رو بعدی رو مطرح بفرمایید.
نوبت رو به فرزند ایران میدیم. خواهش میکنم بفرمایید.
بله، به نام یزدان پاک، درود بر شما و استاد عطایی گرامی و هموندان نازنین گپگاه و نشست. امیدوارم که شاد و سرحال باشین همواره. استاد عطایی فرد گرامی، چند تا پرسش هست از دوستان، من اینا رو میپرسم. یه دونه پرسش هم خودم دارم که در پایان کار میپرسم. نخست این که با این که در واقع در دنیای پژوهش و شاهنامه شناسی این داستان ثابت شده که فردوسی برای سلطان محمود نسروده است، باز چرا ما میبینیم که بسیاری از بزرگان شاهنامه پژوهی مثلا بمانند آقای خالقی مطلق و دیگران بر این باور هستند که فردوسی در واقع برای سلطان محمود سروده و در واقع این نشان دهنده زجری هست که فردوسی بزرگ کشیده. من خواستم دیدگاه شما رو بدونم. این پرسش رو بانو ایران بانو 50 پرسیدن در پیام ویژه که سپاسگزار میشم شما پاسخ بدید. بفرمایید.
درود بر شما و سپاس از حضور شما و دیگر دوستان. در دو کتاب به نام دیباشه شاهنامه و منم فردوسی شاه شاعران، من به این پرسش پاسخ دادم. اینجا به کوتاهی این توضیح رو براتون میدم. ببینید، شما آگاهید که از سوی کاتبان و نسخه برداران بیت هایی به شاهنامه الحاق شد. این نشته اول. نشته دوم این است که ما چند دستنویس داریم که در این دستنویس ها تاریخ پایانی شاهنامه سال 374 هجری قمری، در حالی که میدونیم سلطان محمود تازه در سال 390 به تخت نشسته. پس شاهنامه سالها پیش از سلطنت محمود غزنوی به پایان رسیده. این سنده، این دیگه فرضیه نیست، این دیگه تئوری نیست، این یک سند قطعی که شاهنامه در سال 374 به پایان رسیده. و سند دیگری که در شاهنامه داریم، در ببیشت نسخه بدل هایی که استاد خالق مطلق ارائه دادن، و به راستی درود بر این استاد که کار ما پژوهشگران را بسیار آسان کردن و بی نیاز از رجوع به نسخه های مختلف، فردوسی واپسین یاد کرده که از سن و سال خودش داره 76 سالگیه. شما با یک عمل ساده ریاضی متوجه میشید سال 374 قمری منهای 76 حدودا میشه سال 298. پس فردوسی در همون دهه بین 298 تا 308 قمری، اونطور که من محاسبه کردم و در کتاب هم نوشتم، زاده شده. و قطعاً و بدون هیچ گمان هیچ از سلطنت محمود غزنوی فردوسی در گذاشته. نکته بعدی این است که لقب نوح ابن منصور سامانی ابوالقاسم بوده و این لقب رو برای محمود هم جعل کرد و وانمود کردن آن ابوالقاسمی که در شاهنامه یاد شده محموده. خب من چه سندی دارم؟ من میتونم این رو ارائه بدم که فردوسی از ابوالقاسم با عنوان شاهنشاه هم یاد کرده. شاهنشاه، لقب شاهنشاه در میان شاهان سامانی به تنها کسی که داده شد همین ابوالقاسم نوح ابن منصور سامانی بود، یعنی به نوح دوم سامانی یعنی نوح ابن منصور میگفتن شاهنشاه. و بعد در جای دیگری از شاهنامه ما میبینیم که فردوسی میگوید این شاه مورد ستایش او پدر بر پدر تاجدارند، یعنی داره صحبت از یک سلسله میکنه. محمود و پدرش غلامزاده بودن، شاه نبودن. و دیگر اسنادی که بحث رو به درازا میکشونه و من توصیه میکنم کتاب منم فردوسی شاه شاعران رو بخونید و اگر باز هم پرسش هایی داشتید حتما من در خدمت شما هستم.
از جناب موسوی گرامی خواهش میکنم که به فرمکارا و پرسششون داشته باشن. از بسید
با درود خدمت دوستان، صدای من هست؟ یک عدد دو رو فشار بدین، سپاسگزار میشم. استاد من یه صحبتی داشتم. بنده با اینکه 26 سال سن خدا بهم داده، یعنی واقعا باید اعتراف کنم از تاریخ و تمدن ایرانی چیزی به جز خواندن کتاب‌های تاریخ راهنمایی و دبیرستان چیزی به جز این نمیدونم. یعنی واقعا خجالت زدم، یعنی واقعا شرمسارم که اینو میگم، ولی واقعا از تاریخ چیزی نمیدونم. خواستم ببینم، من چون توی سایت ها میگردم، بعد سایت هایی که دارم، میخواستم ببینم چطوری میتونم به فرهنگ و تمدن ایرانی کمک کنم. یکی این، یکی دیگه هم که میخواستم بدونم اینه که واقعا اعتقاد دارم انسان اگر چیزی از گذشتهش ندونه هیچی نیست. یعنی واقعا اعتقاد من اینه، وقتی از کوروش میشنوم، وقتی از خشایارشاه، وقتی از داریوش کبیر میشنوم، یعنی بعضی وقتا خدا وکیلی میگم موها تنم سیخ میشه، با اینکه واقعا چیزی نمیدونم. حتی اسمشونم میشنوم، به اسمشونم افتخار میکنم، با اینکه اطلاعات چندانی ندارم. بعد یه گله هم از شما دارم استاد، صدای منو میشنوی یه دو بزنین، استاد صدای منو میشنوی یه دو بزنین، یه گله دارم. متاسفانه دوستان فرزند ایران و فرزند کوروش با اطلاعاتشون خیلی خوبه، اطلاعاتشون خیلی خوبه، هر شب هم روم میزنم، ولی وجود اساتید گرانبهای مثل شما واقعا کمه، واقعا کمه. میخواستم خواهش کنم ازتون اگر براتون امکان داره لطف کنین یکم بیشتر بیان چون بیلوکس، ما از وجودتون فیض ببریم، چون اکثر از نمیدونم واسه دین اسلام هست، دین مسیحیت هست، دین یهودیت، دین از همه چی هست، ولی اصلا از ایران نیست. من فقط همین رو میخوام بدونم، خدا کنه، یعنی اینو جدی میگم، خدا کنه، خدا کنه که بچه من مثل من نباشه، خدا کنه بچه من مثل من نباشه که هیچی از گذشتش ندونه، هیچی از ایران بزرگ ندونه، ایران با اون هم و اوباحتش هیچی ازش ندونه. من دوست ندارم بچه‌م اینجوری بزرگ شه. گویانه رها استاد، فقط خواهشم اونو خواهشن بهش توجه کنید که اگر براتون مقدوره بیشتر بیان اینجا تشریف بیارین، ما هم از وجودتون استفاده کنیم. گویانه رها.
سپاسگزارم از مهربانی شما. این خواسته ها رو، این آرمان ها رو ما دنبال خواهیم کرد. خیالتون راحت باشه و زمانی به این کامیابی خواهیم رسید که همونطور که گفتم دست به دست هم بدیم و از کانون ها، انجمن هایی که در این راه به ما پیوسته هم پشتیبانی کنید، به ویژه تالار گفتمان هخامنشیان. من از دوستان دیگر اگر پرسشی دارن خواهش میکنم که یا تایپ کنن، کتبی بفرستن، یا اینکه شفاهی مطرح بکنن در خدمتتون هستم.
فرزند ایران گرامی، اگر که دوستان پرسشی داشتن برای شما فرستادن، یک پرسش دیگر رو داشته باشید، پس از اون به بابت گرامی زمان خواهید داد تا پرسششون داشته باشید.
بله، پرسشی که والا چی بگم، پرسش خیلی ها هست و در واقع اگه بگیم بازگو کننده ذهن دیگران هست، ولی من میپرسم چون شبهایی که ما در واقع شاهنامه خوانی و این مراسم رو داریم، بسیاری میان میپرسن که مثلا حالا که چی، مثلا حالا دارین شاهنامه میخونید، نمیدونم این کارا رو میکنید که چی، یا چه میدونم. خیلی ها میان میگن شما مثلا میای واژگان بیگانه رو از سخن گفتن یا نوشتن بر میداری، به جاش از واژگان پارسی میگی، سود این در چی است؟ در حالی که مثلا بسیاری از رسانه های ایرانی، روزنامه های ایرانی و اینها اصلا پاسداشت پارسی رو ندارن و در واقع هیچ در واقع سودی رو در این نمیبینن که از زبان خودشون بهره بگیرن و بیشتر میکوشن که از زبانهای دیگر، و حتی افتخار میکنن که از زبانهای دیگر واژه وارد میکنن و واژگان کهن پارسی رو در واقع نابود میکنن با جایگزینی واژگانی که خودشون دارن. بعد من برداشتم از همه این پرسش ها رو میگم که از دید شما اصلا آیا نگهداری زبان فارسی امکان پذیر هست توی این شرایطی که ما اکنون هستیم با این وضع نمیدونم رسانه ها و این روزنامه ها و اینا که اصلا در واقع یه آیین نامه‌ای برای استفاده از واژگان خودی ندارن؟ اصلا من برداشتم این است که امکان این هست که ما اصلا در راه پاسداشت فارسی گام برداریم و یا به جایی میرسیم یا نه، و پیشنهاد و راهکار شما برای در واقع پاسداشت زبان مادری چی هست؟ بفرمایید.
درود و سپاسگزارم از شما. درست گفتید، ما با دشواری های بسیار زیادی روبرو هستیم. یادتون باشه که فردوسی در زمانی شاهنامه را سرود، آن هم به فارسی صریح. من اینجا یادآوری رو بکنم، اگر واژگانی تازی در شاهنامه ببینید دستبرد کاتبانه. فردوسی هیچ واژه عربی به کار نبرد، مگر اینکه نام فردی باشه یا نام مکانی باشه. پس فردوسی بزرگ به ما نشان داد و ثابت کرد که می شود به زبان فارسی سخن گفت. و بدانید اگر زبان فارسی از میان برود، ایران نیز نابود خواهد شد. یعنی ایران همکنون روی ستون زبان فارسی استوار مانده. پس بکوشیم از این زبان پاسداری کنیم. راهکارها چیست؟ با نگرش به آلودگی های این زبان با دیگر زبان ها و همون گونه که گفتم فقر فرهنگی، ما باید گام به گام جلو بریم. ما باید در واژگان سازی خیلی آگاه باشیم، شتاب نکنیم و از ریشه ها آگاهی داشته باشیم. ببینید گاهی واژه‌هایی هستن که آریایی هستند، اوستایی هستند، پهلوی هستند. ما گمان میکنیم این واژه باید برابر سازی بشه. همین گونه واژه‌هایی هستن که رنگ تازه گرفته، معربه، یا مال گویش های جنوب غربی ایرانه، اما پارسی نیازی نداره ما برابرسازی کنه. برابرسازی رو برای واژه هایی بکنیم که یک سره بیگانه هستن و همریشه با ما نیستند. برای این کار باید به فرهنگستان یاری کنیم. من به فرهنگستان بسیار انتقاد دارم، چون گاهی از کسانی بهره برده که براستی آگاهی درست از واژه شناسی ندارند. اما به هر روی همون گونه که در آغاز هم گفتم، بیایید ایران شناسی رو به یک حرکت گسترده ملی و میهنی و مردمی تبدیل کنیم. ما نمیتونیم صرفاً به دولت، نهادهای دولتی چشم امید داشته باشیم. باید خودمون همت کنیم. ما مردم ایران هستیم و همیشه این مردم هستن که باید بهتر از هر دولتی از میراث خودشون پاسداری بکنند. نگران نباشید، زبان فارسی استوار میماند به شرط آنکه در همه خانه ها کتاب شاهنامه باشد و خوانده شود. سپاسگزارم.
بابک گرامی، نوبت شما هستش، بفرمایید.
سپاس، درود دارم خدمت همه عزیزان، مخصوصا دوستانی که در خدمتشون هستیم. سپاسگزارم از وقتی که برای ایران پرستان و وطن پرستان بیدوش گذاشتن و امیدوارم که منبعت همین وقت رو بذارن، چون بخیر اینجا جایگاهی هست و در خدمتشون هستیم. من یه سوال داشتم، شاید زیاد هم ربطی به موضوع بحث نداشته باشه، ولی خب مهم هست برای من و شاید خیلی از دوستان. در با وجود این که ایرانی ها در طول تاریخ فقط به بشریت خدمت کردن، از نیای دوردستون گرفته تا کوروش بزرگ با خدمات فرهنگی که به جهان داده، از داریوش بزرگ به خاطر خدمات که داده از جمله حفر کانال سوئز و تأثیراتی که کانال سوئز برای جهان آن روز داشته، در برگ‌های تاریخ جهان خیانت از ایرانیان برای جهان دیده نمیشه، ولی برای من و بسیاری از وطن پرستای دیگه با جای سوال هست، چرا جهانیان در 300 سال گذشته اینقدر به تاریخ و جغرافیای ایران میتازن؟ با پژوهش هایی که شما داشتید، من سپاسگزار میشم در چند جمله اگه بتونید این رو به صورت ساده برای ما بگید که ما بفهمیم که چرا این گونه داره عمل میشه. ایرانیانی که کلن همیشه برای جهانیان خدمت داشتن، حالا چرا جهان این گونه نگرش داره و داره این کار رو انجام میده؟ من سپاسگزار میشم. جاوید و پاینده ایران، بفرمایید. مایی
با درود و سپاس، پرسش خوبی بود مانند پرسش های پیش. ببینید، همینجا تفاوت ما ایرانیان و جهانیان مشخص میشه. ما همیشه به قول شما ارائه دهنده خدماتی نه تنها به ایران بلکه به جهان بودیم، اما به صورت معکوس چنین چیزی رخ نداده. چرا؟ چون ما از نظر فرهنگی و از نظر بینش انسانی بالاتر از جهانیان هستیم. همین سخن شما اثبات میکنه که فرهنگ ایرانی برترین فرهنگ، بهترین فرهنگ. اما در هر دوره، در هر برهه‌ای راهکارها متفاوته. ما الان مانند دوره هخامنشی نیستیم که فرض بفرمایید با دشمنان به نرمی یا به هر حال به شیوه های اون زمان رفتار کنیم. ما الان در موضع دفاعی قرار داریم، پس ناچاریم که با شنگ و دندون از هویت ملی خودمون پاسداری کنیم و ناچاریم تاکتیک ها، روش ها و استراتژی ها و دیدگاه هامون و عمل هامون رو به گونه ای در بیاریم. امیدوارم متوجه حرف من شده باشید. ما نیازمند روش‌های نوینی هستیم و در این 300 سال، یعنی بعد از قرون وسطی، بعد از آن همه وحشیگری‌ها و آدم‌کشی‌هایی که در اروپا رخ داد و معمولاً هم زیاد ذکر ازش نمی‌کنن چون معتقدن که غرب همیشه توش دموکراسی و انسانیت بوده، یعنی دموکراسی امری غربی و از این سوی جهان با استبداد شرقی یاد میکنن، انگار که غرب همیشه دموکراسی بوده و شرق همیشه وحشی بوده. به هر حال بحث جالبی، برمیگرد به همون قضیه ایران شناسی غربی که یک سری از اینها، بیشتر اینها کشته اند از همون یونان بردهدار و ضد زن بگیری تا این لحظه مدام خودشون رو برتر از ما نشون بدن. نمونه بارزش، واقعا نمونه احمقانش، فیلم 300. ولی خب ما متوجه میشیم، اما جهان متوجه نمیشه. کم کم همین امثال فیلم 300، همین تبلیغات جا میفته و مردم ایران، تاریخ ایران به عنوان اقوامی وحشی معرفی میشه. دشواری کار ما اینه که در کنار منطق آوردن دلیل، سند، مباحثه و غیره و غیره، حرف اول رو تبلیغات میزنه متاسفانه. چون ذهن مردم طوریه که آماده پذیرش کامل حقیقت نیست، طول میکشه مردم حقایق رو بفهمن، اما دروغ رو خیلی راحت میشه گسترش داد. گسترش دروغ و بینش های اهریمنی آسان تره. از این روز که شما میبینید در کتیبه های هخامنشی افزون بر دشمن و خوشسالی از اهورامزدا خواسته میشه که دروغ هم از این کشور بیرون بره. آنها در این 300 سال به گذشتشون نگاه کردن، به میراث خودشون و میراث جهان و درس ها گرفتن. شما بیگمان باشید، مطمئن باشید بسیاری از راهکارهایی که اونها برای خودشون پیدا کردن از گنجینه فرهنگ و تاریخ ایران به دست آوردن و به کار بستند. آب در کوزه با ما آتش و لبان می‌گردیم، یار در خانه با ما گرد شهان می‌گردیم. آنها با بهره‌وری از میراث ما خودشون رو به بالا کشیدن، با خردورزی اهمیت دادن به دانش، خرافه زدایی و میهن پرستی. سپاسگزارم. پرسش رو بدید.
آقای ورزان گرامی، نوبت شماست. پس از شما فرزند ایران اگر که پرسشی کسی ازشون داشتن میپرسن ازشون.
خب با درود و مهر در استاد عطای فرد گرامی، من پرسش هایی که نوشتم میگویم شون. سه پرسش داشتم، اگر زمان زیاد شد که من قطع میکنم و در نوبت دیگه میپرسم. نخست درباره ایران شناسی و راهکارهای آن، با این نگرش که همواره در تاریخ ایران از دیرینترین دوران تا به امروز نهادهای حکومتی چندان نظر نیکی به آن نداشتند، از نظرگاه شما نقش خانواده ها در آگاهی فرزندان نسبت به فرهنگ و هویت ایرانی و به ویژه شاهنامه فردوسی و زبان فارسی سره و ناب چیست و کسان به دست می آید؟ دو، دیگر همکاری با بنیاد هخامنشیان و شما دیگر همکاران و هموندان دانشنامه ایران باستان چگونه است؟ سیوم، این که پرسشی از رویه های جاودان شاهنامه داشتم، پرسشی تخصصی است در مورد جشن ها در ایران باستان بر بنیاد شاهنامه. شما خودم در مورد جشن ها کار میکنم و مقاله مینویسم. همان گونه که میدانید در ایران جشن هایی هست به نام آذرجشن یا جشن آتش، سه جشن شهریورگان، جشن سوری و سده. همان گونه که میدانید در شاهنامه و داستان هوشنگ آمده است که پیدایش آتش در بهمن ماه و به وسیله هوشنگ انجام شد که به امروزه به جشن سده معروف است. من خودم این جمع‌آوری را داشتم در این خصوص که به یقین کشف آتش و تکامل آن نمیتونسته در یک روز یا حتی یک ماه باشه و این شاید پیوند این سه تا جشن را با هم برسونه. خواستم بدونم نظر استاد در این باره چیه. با مهر و سپاس گویان است.
.net که نشانی تالار گفتمان هخامنشیان هستش که اونجا برید. شما نخست به صورت آزمایشی در این تالار پس از گزینش اون بخشی از دانشنامه که به حال به تخصص شما نزدیک است یا به علاقتون می‌پردازید، پس از اون با رایزنی هایی که انجام میشه شما دعوت میشید به نشست‌های هفتگی برای اینکه همکاری نزدیکی داشته باشید با پایگاه و دانشنامه ایران باستان دانشنامه استاد امید عطایی فر. پرسش به نخواستتون رو استاد عطایی پاسخ میدم، سپس توضیحات دوباره پرسش سومتون رو بپرسید. البته در آخرین بخشا پس از اینکه دوستان دیگه پرسششون داشتن تو استاد پاسخ بدم. آخرین قسمت پرسشتون رو، پرسش سومتون رو اگر میشه دوباره بگید تا استاد پاسختون رو بده.
فهمیدید پرسش سوم رو مطرح کنم در چشم. ببینید در مورد جشن‌های ایران باستان من پرسش داشتم. همونه که میدونید سه جشن از جشن‌های شناخته شده‌ای که امروز برگزار میشه به نام آذرجشن یا جشن آتش شناخته میشه. جشن شهریورگان هست، جشن سوری و اصلا مهمتر جشن سده است. بر بنیاد شاهنامه جشن سده مربوط به که در واقع پیدایی و پیدایش آتش به دست هوشنگ‌شاه پیشدادی بوده و اون سیر تکاملی که بعد از پیدایش آتش ذوب فلزات و کشاورزی پدید میاد و گسترش پیدا میکنه. میخواستم ببینم، من خودم گمانه‌زنی که داشتم، مقاله‌ای که در مورد جشن‌ها نوشته بودم و چاپ کردم بر اساس اون چیزهایی که خونده بودم و اساس شاهنامه به این نتیجه رسیدم که در حال این جشن آتشی که به این سه جشن اطلاق میشه بی ارتباط با جشن با در واقع داستان هوشنگ نیست و چون فرایند کشف آتش و حالا اون به صورت سمبولیک اومده، نمیتونه به صورت نمادین اومده، نمیتونه در یک روز یا یک ماه انجام شده باشه. من فکر میکنم این جشن ها یک پیوست و هماهنگی با هم دارن. خواستم نظر استاد را در این باره بدونم که کلن در مورد مخصوصا جشن شهریورگان که اصلا اطلاعات زیادی در دست نیست نظر استاد چیه. سپاسگزارم. گویانه آزاد.
با درود به شما. درباره نقش خانواده، اصلا بنیاد کشور و خانواده است. هر جای دنیا اگر بهترین دولت هم سر کار باشه، در نهایت خانواده هر اول میاد و همه چیز از خانواده آغاز میشه. برای همینه که من پیشنهاد میکنم با شاهنامه آغاز کنه. شاهنامه خب نماد گنجینه، از همه چیز در برداره و بیایید شاهنامه رو به خانواده ها ببریم، این سنت زیبایی شاهنامه خانی رو دوباره گسترش بدیم، رواج بدیم و فقط هم به داستان های تکراری رستم و سهراب و رستم و اسفندیار نپردازیم. بیاییم درباره نبردهای ایران با رومیان، درباره شاهنشاه یزدان سوم، سپهبد رستم ساسانی یا همین داستان های دیگه از رستم دستان شاهنامه خوانی کنیم، برای بچه ها کارتون درست کنیم و داستان بنویسیم، مصور و غیره. خانواده بزرگترین نقش داره و بهترین مرکز هست. درباره جشن ها که گفتید، ببینید باز هم شما رو رجوع میدم به کتاب ها، به ویژه کتاب آفرینش خدایان. من در این کتاب رابطه هوشنگ، پیدایش آتش و جشن‌های آتش رو تو اندازه بیان کردم. با توجه به اینکه در هزاره‌های پیشین به ویژه بخش‌هایی از ایران بیشتر ماه‌های سال رو، بخش‌های شمالی ایران بیشتر ماه‌های سال رو در سرما به سر برد، برای همین جشن‌های آتش بیشتر بودن، زیادتر بودن. و دیگر اینکه برپایی گاتها و بخش‌های دیگر اوستا، ایزد آذر، ایزد آتش از مهمترین ایزدان هست، یعنی ایزد به مفهوم نیرو و انرژی‌های طبیعی و کیهانی، از این رو چنین اهمیتی داشته و به کار می‌رفته. و دیگری که بر اثر اشتباهاتی که در گرفتن کبیسه بوده، کبیسه رو نمی گرفتن و جابجایی هایی در ماها و فصلها رخ می داده، گاهی این جشن ها جابجا می شدن، اضافه می شدن، این نارسایی ها بوده. باز هم یادآوری می کنم کتاب آفرینش.
پیش خدایان بوشنگ و جاشن سده. سپاسگزارم. از دوستان دیگر خواهش میکنم که
شاهین گرامی نوبت شما هستش، به فرد بودا پرسشتونی داشته میشه.
سوزیها و کتابشویی هایی که پس از حمله عرب رخ داده، منابعی هست که زبان عربی و زبان فارسی موجوده، بسید اون منابع روشو کنید. در باره فرهنگ سازی ببینید، کار بسیار دشواری فرهنگ سازی، این دشوارترین کار فرهنگ سازی. بنابرای تکنولوژی میتونه یک شبه وارد بشه و به کار بسته بشه، اما فرهنگ طول میکشه. چرا؟ چون فرهنگ با اخلاقیات، با وجدان، با آموزش و پرورش و با عادتها و شکلگیری های ما ارتباط داره. برای همین یک فرهنگ واقعی زمانی درست میشه که دو سه نسل بگذره و در رده عادتهاشون قرار بگیره، تبدیل به یک عادت میشه. یعنی مردم عادت کنند که محیط زیست رو، طبیعت رو، خیابان رو آلوده نکنن، آشغال و زباله نریزن، یا آداب و رسوم به یکدیگر احترام بیشتری بذارن، از قوانین پیروی کنند. اینها به درازا میکشه و برخواسته از همت ملی ما. یعنی ما باید بخواهیم تا زمانی که فقط حرف بزنیم، تا زمانی که ناامید باشیم، مایوس باشیم، هیچ چیزی درست نمیشیم. ما امانتداری هستیم که باید بار امانت رو به درستی به نسل‌های بعدی بسپاریم. پس حق نداریم که ببازیم، حق نداریم شکست بخوریم. ما محکوم به پیروزی هستیم برای ساختن میهنمون. درباره نسخه های شاهنامه با توجه به پژوهش استاد خالقی مقدر، قدیمی‌ترین نسخه شاهنامه نسخه فلورانس در کتابخانه فلورانس که همه شاهنامه رو در بر نداره. اگر شما به عنوان یک پژوهشگر می‌خواید درباره شاهنامه ها کار کنید، بهترین شاهنامه شاهنامه استاد خالقی مطلق هست که با زیرنویس‌ها ارائه نسخه بدنهای خودشون کار ما رو آسان کردن و برایندی دقیق‌تر خواهیم داشت. دوستای گرامی در انتظار پرسشاتون هستم.
فرزند ایران گرامی بفرمایید بالا اگر کسی پرسشی داره که.
بله، سپاس و خسته نباشید و مانده نباشید به دوستان و یاران ارجمند. سه تا پرسش هست، یه دونش مال خودم هست، دو تاش از دوستان هست. آقای فرزین پرسیدن که ما چه روزی رو میتونیم از دید شما بهترین و مناسبترین روز هست برای اینکه روز ایران بنامیم، خب، و اون روز رو جشن ملی داشته باشیم بجز نوروز. این رو به یاد داشته باشید. پرسش دوم این که البته آشکار هست بر بسیاری، این که آیا زرتشتیان در واقع آتش رو میپرستیدند و یا نیایش میکردند یا نه. این هم پرسش دوم. و پرسش سوم که از خودم هست این است که در واقع مهمترین فواید فرهنگی شاهنامه چی هست؟ زبان هست، پالایش زبان هست، نمیدونم آیین جوانمردی هست و اینها رو اگه برای ما بیان دارید بسیار سپاسگزار میشیم. بفرمایید.
درود و سپاس. بر پایه آگاهی هایی که ما داریم، روز ملی ایران ششم فروردین بوده. ششم فروردین در واقع روز ملی ایران است، روزی که زرتشت زاده شده و روزی که رخدادهای بزرگ اسطوره‌ای و تاریخی ایران رو در بر می‌گیره و در
ایران باستان این روز بسیار روز مهمی به شمار می‌رفته و ابو ریحان بیرونی هم درباره این روز در کتاب آثار الباقیه اشاره های خوبی داره، مهمی داره. درباره آتش پرستی هم به هر حال پرسشی تکراری است با پاسخی تکراری که ایرانیان باستان، نیاکان ما آتش پرست نبودند، بلکه آتش رو به عنوان یکی از ویژگی های ایزدی مورد پذیرش قرار داده بودند، همان گونه که دین های دیگر مانند مسیحیت صلیب رو به عنوان نماد خودش میدونه و غیره. یه چیز مشخص یعنی بحث آتش پرستی کاملا واضحه، با چند و مثال روشن میشه. به هر حال آتش گوهری است جز چهار عنصر اصلی بود که میشناختن: آب، خاک، آتش و هوا یا باد. و افزون بر آتش به دیگر عنصرها و گوهرها هم توجه داشتن و این چهار عنصر رو آلوده نمی کردن، نه زمین رو خاک آلوده می کردن، نه هوا رو و نه توی آتش مواد دوزا می انداختن و نه در آب آشمان می کردن. در باره اینکه مهمترین سودهای شاهنامه شه، میتونم فهرست با چند نکته رو خدمتتون بگم. یکی این که مکتب خردگرایی، مکتب عقل رو شاهنامه زنده میکنه، به ایرانیان هشدار میده به جای احساسات، به جای فریب خوردگی ها به سوی خردورزی برگردن. دوم این که زبان فارسی رو زنده کرده، نگاهداری کرده، ما بسیار بامدار فارسی هستیم. سومی که هر آنچه از اسطوره و تاریخ توانسته فردوسی گردآوری کرده. چهارم آیین ها، جشن ها، آداب و رسوم، شما عروسی، سوگواری و غیره رو در شاهنامه میبینید. به راستی منبع بسیار مهمی از لحاظ پژوهشی هستش. و اندرز ها، اخلاقیات، پند ها، درس های زندگی که به ما میده، چطور زندگی کنیم و چطور بمیریم. اینها بزرگترین سودهای شاهنامه هست و سرانجام هم گونه که اشاره کرده بودم در آغاز، فردوسی به ما روشنفکری یاد میده، میهن پرستی یاد میده. فردوسی بزرگترین روشنفکری پس از اسلام هست. سپاسگزارم.
آزاد پیش از این که پرسش بعدی بپرسم، شما زمان داری تا 10 دقیقه دیگه در خدمتتون باشیم؟
من تا 1 ساعت میام زمان
دارم. پرسش بعدی رو آلی ورزن گرامی بفهمید باید.
پرسشی که من داشتم اولا در مورد شاهنامه هست. با توجه به اون اشعار، بیت ها و چامه هایی که در شاهنامه فردوسی اومده که نمیدونم یکی نامه بود از گه باستان پراکنده در دست هر موبدی و از اینجور بیت ها، آیا سند خاصی، آیا یک چیز مستندی به دست اومده که قبل از اسلام چیزی به نام شاهنامه وجود داشته با توجه به این بیتی که شاهنامه میگه و با توجه به اون داستانی که میگن خسرو پرویز توی در واقع دستگاه‌هایی که داشته و اون رامشگرانی که داشتن، اینا شاهنامه هم راه داشتن و برای خسرو پرویز شاهنامه میخوندن. یکی هم در مورد زایش زرتشت برمودیم. ببینید معمولا خود زرتشتیان ایران، پارسیان هند، قدمت زرتشت، پیشینه زرتشت و اون در واقع سالی که در نظر میگیرن 3748 سال از زایش زرتشت میگذره و این بر بنیاد همون کشفیات و کنکاش هایی که زرتشت شناسان غربی هم انجام دادن. ولی خب گمان زنی های دیگه هم در مورد سالگرد زرتشت و در واقع صده به دنیا آمدن زرتشت وجود داره. من خواستم نظر استاد را در این باره بدونم. با سپاس از شما میام.
سندی که ما داریم درباره شاهنامه امیرالاسلام متن‌های پهلوی هست، مانند کتاب یادگار زریران که همان گشتاسنامه‌ای است که در شاهنامه شما می‌خونید. بله، ما از نادی داریم. و یه نکته خدمت شما بگم، کتاب اوستا افزون بر بخش‌های دینی خودش و بخش‌های علمی خودش یک بخش هم درباره تاریخ ایران داشت و در زمان ساسانیان و همی بعد از آنها به نام خدایی‌نامه‌اش می‌خواندن. پس بشد نشید و همونطور که در خود شاهنامه هم اومده برای پادشاه‌ها شاهنامه خوانی می‌کردن، یعنی از خدایی‌نامه‌اش از دفترهای کهن مانند داستان اسفندیار و غیره میخوندن. حتی برای بهرام شومینه هم داریم که شاهنامه خوانی میشد. درباره اون زمان 3700 خورده ای که شما گفتید، فارسیان هند به این زمان اعتقادی نداشتن، اتفاقا برعکس. بعضی از فارسیان هند مانند پروفسور پاتراک در کتاب زمان زرتشت و دیگران بر این باورند که زرتشت بر اساس اسنادی که ما از مورخان یونانی و رومی داریم 6000 پیش از هخامنشیان زندگی میکرده و این تاریخی که الان شامل زرتشت شده رفته در واقع محاسبات استاد ذبیح بهلوی که این محاسبات مربوط میشه به ابراهیم زرتشت، نه سپیدخان زرتشت. من در این باره در کتاب پیامبر آریایی توضیح دادم که این کتاب رو بخونید و همینطور کتاب زمان زرتشت پروفسور کاتراک و کتاب دیدینو از دینی کهن از دکتر فرهنگ مهر و کتاب سالزاده سپیدخان از سورنا فیروزی که یکی باشه یک شعره من برای این کتاب نوشتم و رده بندی کردم دیدگاه هایی رو که ما میتونیم داشته باشیم برای اثبات زمان حدود 8500 ساله سپیدخان زرتشت. اون زرتشتی که در زمان هخامنشیان ظهور کرده و اسنادی هم در باره او وجود داره بهش لقب زرتشت مغ داده بودن و اخترشناس بوده، بزرگترین اخترشناس که ما میدونیم. امیدوارم که با خوندن این کتاب ها بیشتر قانع شده باشید و اگر باز هم پرسشی باشه در آینده پاسخ خواهم داد.
فرزند ایران گرم، بفرمایید نوبت بشه.
بله، سپاس و خسته نباشید. والا پرسش ها زیاد شد، برخی از دوستان یه سری پرسش داشتن برای من نوشتن. آقای فرزند کوروش پرسیدن که دیدگاه شما درباره شاهنامه آقای فریدون جنیدی چی هست و اینجوری که برمیاد بسیاری از استادان و بزرگان یه سری نقدهایی رو وارد کردن به این شاهنامه. صدا کمه؟ فکر کنم الان خوب شد. میگم که دیدگاه آقای فرزند کوروش پرسیدن که دیدگاه شما درباره در واقع شاهنامه آقای فریدون جنیدی چی هست. بسیاری از استادان در واقع نقد و گلایه دارن بر این شاهنامه که آقای جنیدی بسیاری از اون رو در واقع سلیقه‌ای حذف کرده و اینها. حالا می‌خواستم دیدگاه شما رو در این باره بپرسم. دوست دیگری پرسیدن که آقای آریو برزن پرسیدن که من می‌خواستم دیدگاه شما رو بدونم درباره این که سه دیدگاه در مورد اسکندر مقدونی هست. یکی این که غربیان که میگویند تا هند رفت و دیدگاه دیگری این که میگن تا غرب ایران آمد و دیدگاه دیگری که میگن اصلا اسکندر به ایران نیومد. این در واقع سه دیدگاه رو میخوان ببینن کدومش درست هست و اینها. یه پرسش دیگه هم هست که در بار بعدی میام میپرسم. بفرمایید.
سپاسگزارم از پرسش های شما. استاد جانیدی از کسانی بودن که در حوزه ایران شناسی بسیار کوشش کردن و زحمت کشیدن و برای ما به عنوان یک پیشکسوت در خور هر جور احترام هستن، هرچند که به هر حال همه ما آزاد هستیم که اگر دیدگاهی داریم، نقدی و نظری داریم، اون رو مطرح کنیم، چون با مطرح کردن نقد و نظر هاست که یک پژوهش بهتر میشه، کاملتر و بارورتر میشه. من فقط اینجا یک نکته رو اشاره میکنم در این زمینه و آن این است که در نهایت شاهنامه فردوسی آن گونه که خود فردوسی هم بیان کرده 60,000 بیت داشته و حتی شاهنامه استاد خالقی مطلق در ویرایششون، نه پانویس ها رو اینا رو من نمیگم، ویرایش رسمیشون از شاهنامه حدود 9,000 تا 10,000 بیت کمتره. هیچ تردیدی نکنیم در اینکه حداقل شاهنامه دارای 60,000 بیت بوده و دیگر اینکه فردوسی از ساسانیان ستایش کرده به صورت کلی و اگر شاهانی ناسزاوار هم در میان ساسانیان بودن، فردوسی کاملا بی‌طرفانه اون شاه ها رو به بررسی نقد خودش نشونده و گفته که چه خطاهایی مرتکب شدن. شاهنامه کتابی است بی‌طرفانه. تاریخ نگاری ایرانی اصولا علمی و به دور از تعصب و تحریف بوده. به فردوسی کاملا اعتماد کنه. درباره الکساندر مقدونی، آنگونه که میدونید باز استاد دبیر بهروز پیشگام شک تاریخی بودن درباره الکساندر مقدونی و به درستی گفتن که این فرد راهزن مقدونی هرگز پایش به شین و هم نرسیده، به ایران رسیده یا نه. اگر نظر شخص من رو میخواهید، برخی معتقدن الکساندر مقدونی اصلا وجود تاریخی نداره. من تا اندازه حد وسط رو گرفتم. در کتاب ایران بزرگ، در کتاب مرز مرزایی، من از مقالاتی که در تارنگار خودم و تالار هخامنشیان هست و از جاهای دیگه این بچه ها لطف کردن و بازتاب دادند، بر این باورم که الکساندر مقدونی تا شهر شوش تاخت. اون پرسپولیسی که میگن قارز شد تخت جمشید نبوده تا اونجا که من بررسی کردم و اینجا شوش بود که بعدها میبینیم شاهان سلوکی، فرمان ربایان سلوکی تا اینجا ساخت و تازه کردن. در نهایت بر پایه تاریخ نگاری های ایرانی حدود 40-50 سال بعد از الکساندر مقدونی عرش بزرگ سلسله اشکانی و بنیان میدن و داستان و تاریخ عرش بزرگ با الکساندر مقدونی در هم آمیخته میشه. آن اسکندری که تا چین و هند رو تصرف میکنه عرش هست، نه الکساندر. این نکته ای که من روش با فشاری کردم و بررسی کردم و اصولا مطرح کردن سلطه سلوکیان بر ایران یک دروغ بزرگ تاریخیه. دروغیست به اندازه همون تصرف چین و هند از سوی الکساندر مقدونی. در ایران در نهایت 30-40 سال اگر سلطه در کار بوده باشه از سوی سلوکیان در همین حد بوده، اونم الکساندر و جانشینش. بعد از اون بیدرنگ اشکانیان که شاخه ای از شاهزادگان هخامنشی بودند، فرمان ربایی ایران رو به دست گرفتند. یک بار دیگه به کتاب ایران بزرگ مراجعه کنید. سپاس می‌کنم.
از سینای گرامی خواهش می‌کنم که پرسششون رو از وسط داشته باشه.
سلام و خسته نباشید خدمت استاد عزیز، امیدوارم که خسته نباشن. استاد من یه سوالی از خدمت شما داشتم، برام می‌خواستم بدونم که برام سوالی که خیلی از دانشمندای ما بعد از اسلام آیا واقعا مسلمون بودن، مانند رازی، خیام و خیلی های دیگه که اسماشون رو قطعا شما می‌دونید. من سوالم در این رابطه اونا آیا واقعا مسلمون بودن، و یه سوالم در این رابطه سوال بعدی من اینه که ما چند سال شیعه شدیم به طور چیز ایرانی هم از چه زمانی به مذهب شیعه رو آوردن؟ این هم اگر من توضیح بدیم ممنون میشم. بلنه را
سپاس به شما. درباره اینکه رازی، خیام و حتی فردوسی، حافظ، سهروردی چه پیشه آینی داشتند، بحث های بسیاری وجود داره و یادمون باشه که اینها در حوزه عرفان قرار میگیره، نه در حوزه دین و کیش. یعنی اینها در حوزه عرفان بودن و عرفان زمینه ایست برای مغزبندی ها و به اصطلاح رسمیت های رایجی. این که ما از چه زمانی ایرانیان به تشیع روی آوردیم، منابع زیادی هست، میتونید به اون منابع رجوع کنید، چون هنوز در این باره ما به قطعیت نرسیدیم. فقط میتونیم بگیم که حدود یک سده، دو سده آرام آرام به دو سده پس از هجوم تازیان، ایرانیان آرام آرام به مذهب تشیع روی آوردن و در کنار انگیزه های مذهبی انگیزه های سیاسی هم داشتن. یعنی بران بودن که دستگاه خلافت رو با اهرام تشیع سرنگون کنند یا مهار کنند، مانند تشیع از نوع آل بویه که دستگاه خلافت رو مهار میکنند. و شیعه در ایران یک شاخه واحد نیست، ما چندین فرقه شیعه داشتیم که معروف‌ترین اونها اسماعیلیه بودن، هفت امامی ها بودن و اسماعیلیه بسیار بسیار هوادار ایران باستان و زبان پارسی به شمار می رفتن و یکی از بارزترین نمونه های ادبی آنها ناصر خسرو بابادیانی هستش. سفاس گذارم و فکر کنید پرسش هاتون رو بلندتر بگید.
فرزند ایران بفرم.
بله، خسته نباشید به دوستان و استاد ارجمند. والا سیل زیادی از پرسش ها به سوی من گسیل شد، حالا امیدوارم که بتونم درست و در واقع بلند برای شما بخونم. آقای آرتاباز ارجمند پرسیدن که از استاد پرسش کنید آیا آیین شهریاری مشتق شده از آیین مهر است یا خیر؟ کمی توضیح دهید. این پرسش یک. در واقع پرسش دوم در واقع پیرو همون سخنهای شما هست که درباره الکساندر گفتین. پرسیدن که آیا اون الکساندری که در واقع شاهنامه اومده و اسکندر، همون اسکندر مقدونی است و آیا اساساً چه لزومی بوده در واقع که به ستایش اسکندر که در واقع ایران رو میگیره پرداخته بشه؟ و پرسش بعدی هم آقای مکتب ایرانی پرسیدن که حالا میپرسم، امیدوارم که سوء تفاهمی خدای نکرده مشکلی چیزی پیش نیاد، چون این خورده سوال حاشیه برانگیز هست. پرسیدن که برخی از این در واقع دشمنان ایران بگم، نمیدونم نقادان ایران بگم، این عقاید در واقع ایران ستیزانه رو که در واقع در تازگی ها خیلی زیاد هم شده، ایشون از نه هم در واقع نام بردن دیگه، خودتون فکر کنم بهتر بدونید، که اینها آیا از جایی واقعا تغذیه میشن، هدف اینها چی هست و اطلاعاتشون رو از کجا میارن؟ بفرمایید گویانه برای شما.
پرسشم باز مربوط به آیین زرتشت. اولا نظر استاد در مورد زرتشت و اون آیین یا فلسفه زرتشت چیه؟ آیا به عنوان یک دین مطرحه؟ چون خود زرتشت هم هیچ از خودش به عنوان پیامبر یاد نکرده. و در مورد وندیداد پرسش داشتم. وندیداد کتابی که امروز زرتشتیان ایران به هیچ وجه در واقع قبولش ندارن و استفاده نمی کنن ازش، ولی پارسیان هم قبولش دارن. با توجه به این که برخی در واقع گمان زنی ها میگه که وندیداد نوشتاری بسیار کهن و نوشتاری بسیار کهنی درش هست، و بعضی گمان زنی ها میگه که این توسط مخ ها به وجود در واقع به وجود آورده شد برای انحراف در آیین زرتشت. خواستم نظر استاد رو در این مورد بدم. بعدش هم در مورد علم پزشکی ایران، یکی اون قضیه رستمزاد هست که قبل از اصلا اینکه 2800 سالی هم نهایتا خدمت داره دیگه، قبل از اینکه اون چند دونه سزار که میگن وجود داشته باشه، رستم ما به وسیله عمل رستمزاد به دنیا آمده و از شکم مادر زنده تازه، در حالی که سزار از شکم مادر مرده به دنیا آمد. و اون قضیه یافته هایی که توی شهر سوخته، توی تمدن شهر سوخته به دست اومدن مورد علم پزشکی و جراحی مغز و چشم اون دختر. ولی یک چیزی من توی وندیداد پیدا کردم، شخصی به نام سریت. از این سریت به عنوان نخستین پزشک خردمند، سرخونده، توانگر، سررحمند، رویمتن و پیشداد یاد شده، یعنی از سلسله دودمان پیشدادیان بوده این، که نخستین بار نوک دشنه و آتش تب را از تن مردمان و بیماری و مرگ را از جهان دور کرد. که این نام در واقع سریت به شکل سراوتن یا همون فریدون یاد شده. میخواستم این قضیه رو از استاد بپرسم و بدونم آیا این صحت داره یا مثل اون خیلی از چیزهای دیگهی که توی وندیداد میان انحرافی هست و اضافه شده، بحث اون سگ آبی و نمیدونم اینکه کشتنش اینقدر مجازات داره در آیین زرتشت، میگن اینا وصله موهان اضافه شدن، آیا این هم ناوارده این قضیه نخستین پزشک به نام سریت؟ سپاسگزارم. و یه پرسش دیگه هم داشتم در مورد منشور کوروش. نظر استاد در مورد انتقال منشور به ایران و استقبال مردم چی بوده در مورد منشور کوروش؟ گویانه از وقت سپاسگزارم.
درباره یه زرتشت همونطور که میدونید من کتابی نوشتم به نام پیامبر آریایی و در این کتاب به صورت مفصل درباره یه جهانبینی زرتشت بحثهایی رو مطرح کردم و یکی از نکاتی که خیلی مهمه اینه که گاتهای زرتشت هنوز دارای ترجمه دقیقی نیست. ما باید گاتها رو به صورت علمی با نگریستن به نسخه بدلها از نو ترجمه و بررسی کنیم تا اندازه ای پیش درآمد این کار رو در کتاب پیامبر آریایی و در مقالات هم انجام دادم. در مورد وندیداد بخش هایی از این کتاب به هر حال تا اندازه خرافی به نظر میرسه، اما من به عنوان یک ایرانی به قسمت هایی از وندیداد اصلا افتخار میکنم و این کتاب رو کتاب بسیار برجسته ای میدونم. به کدوم قسمت ها؟ اون قسمت هایی که درباره بهداشت هست، درباره همین پزشکی هستش که چقدر ایرانیان باستان به بهداشت اهمیت میدادن، در حالی که تا 600 سال پیش در اروپا در کثیف‌ترین وضعیت به سر می‌بردن و خیلی جاها اصلا گرمابه نداشتن. شما می‌دونید کهن‌ترین گرمابه‌ها در ایران کشف شده و یادمون باشه که تمدن شهر سوخته و دیگر تمدن‌هایی که در سیستان و بلوچستان بزرگ هست، بخشی از اینها در پاکستان امروزی قرار گرفته، همون تمدن خاندان رستمه. یعنی چیزهایی که شما در سیستان به دست میارید دستاوردهای خاندان رستم، زال، سام و اینهاست. سپریتا برخی میگن همون فریتر فریدون هست، برخی میگن دوتا شخصیت جدا هستن. در نهایت از چه باشه نشاندهنده پیشینه پزشکی در ایران هست. من یه مقالاتی دارم به نام پیشینه پزشکی در ایران، هم در وبلاگ خودم هست هم در تالار گفتمان هخامنشیان و اگر اشتباه نکنم در وبسایت امورداد میتونید این نوشتارها رو بخونید. در کتاب مهد مزدایی هم این نوشتارها رو آوردم. توصیه میکنم دوستان کتاب مرز مزدایی رو که یک دانشنامه کوچکه حتما بخونید، نکات خیلی جالبی رو برخود خواهید کرد. و سرانجام درباره منشور کوروش یاد کتاب باستانی پارسی افتادم، شاهنامه آخرش باشد، زمانی که جشنهای 2500 ساله در جریان بود، استاد فرامرزی و باستانی پارسی در راهی که می رفتند داشتن صحبت می کردن، به یک امامزادهی برمیخورن که انبوهی از مردم اونجا جمع شده بودن و این سوال برشون پیش میاد که به راستی چرا شهرهای ملی ما شناخ و پسند مردم نیستن. ولی در نهایت من آمدن منشور کوروش کبیر را به ایران به فال نیک میگیرم و امیدوارم فره آریایی خودش رو به همراه داشته باشه. چند سال هست که دارم پیشنهاد میکنم، از دوستان خواهش میکنم در نامه های محترمانه به شهرداری و شورای شهر در تمام شهرها خواهش کنیم نام کوروش بزرگ دگربار به خیابانها و میدانها بازگردد. پاینده ایران بزرگ، درود بر همه شما میهن پرستان، تا دیداری دیگر.
دوستان گرامی، نشست رو به پایان میرسونیم. نشست فصیل ما سه شنبه ششم مهر ما با استاد جنیدی هست به ساعت 7:30 فصیل، که البته ما اتاق رو از ساعت 7 باز میکنیم. بازم سپاسگزارم از تمام تارنماها و مخصوصا اتاقهای گفتمان که اتاق خودشون رو تعطیل کردن و به نشست ما پیوستن. برای پیوستن به دانشنامه ایران باستان به سالار خودشون هفتمنشون به نشانی هفتمنشون باستانه بابتی به پایگاه پجویشی هفتمنشون رو پیوندید، وقت خودتون رو گزینش کنید، اگر پرسشی داشتید از دبیرانی که اونجا هستن بپرسید و راهنمایی رو کن. سپاس فراوان از وبسایت مهر میهن، فرزند کوروش و سرزمین فارسیان که ما رو یاری دادن. شاد پیروز باشید.